بسم الله الرحمن الرحیم. ما 39 جلسات که صحبت میکنیم که امام کیست و امامت چیست. این 39 جلسه را هم 38 جلسه را هم در پیرامون حدیث امام رضا علیه السلام صحبت کردیم. ما روی جمله الامام حجته علی عباده صحبت کردیم. واقعش اینه که خود منم موقعی که مطالعه میکردم توی همین مسائل و مباحث، فکر نمی‌کردم که حجت الله علی عباده این همه حرف داشته باشه. تازه اینا قطره از دریایی که علما فهمیدن از دریاهای بی‌نهایت سخنان ائمه، که ما یه قطره از سخنان علما رو اگه فهمیدیم یا نفهمیدیم واقعا ما تونستیم بگیم. یه نکته ممکن از نظر شما اینجوری بیاد، به نظر شما اینجوری اومده باشه که این نکته خیلی مربوط به بحث نیست، اما من در متن بحث میبینم امام برهان است، حجت یعنی برهان بر بندگانش. نحوه شناسایی امام همون نحوه شناسایی خداست. این مسئله به اثبات رسید که نحوش یکیه. یعنی چه؟ یعنی از همون طریقی که ما میخواییم خدا رو بشناسیم، امام را هم از همون طریق میشناسیم. مثلا عرض میکنم، یه مثال بزنم بعد مطالبم رو دوباره مطرح. اگر قرار باشه برای شناختن خدا ما از اینجا سفر کنیم به چین، برای شناختن امام هم باید سفر کنیم به چین. اگر ابزار شناسایی خدا یه ابزار خاصی باشه، ابزار شناسایی امام هم همون ابزار. این خیلی مهمه. گفتیم که هیچ مناسبتی بین خالق و خلق نیست. در این حال راه شناسایی خدا و امامت یک راهه. ما دو تا ابزار و دستگاه برای شناسایی داریم. یک دستگاهش در اختیار ماست، خدا یعنی مسخر ما کرده. یه دستگاهش رو مسخر ما نکرده. اون دستگاهی رو که مسخر ما کرده چیزیست به نام عقل. این که چشم شما میبینه یعنی عقل میبینه با قبه باطره. این که لامسه شما لمس میکنه یعنی عقل لمس میکنه با قبه لامسه. این که گوش شما میشنوه یعنی عقل میشنوه با قبه سامعه. و همچنین فرمانده کل قوا عقل است. پس عقل ابزار شناسایی است که خدا به مسخر ما کرده. برای شناختن چی ما مسخر ما کرده؟ برای شناختن شناختنی های محدود. این ابزار رو خدا برای چی قرار داده؟ برای شناختن شناسایی شدن‌های محدود و اون چه که میتونه در کادر عقل قرار بگیره. لذا ما با عقل ریاضیات میشناسیم، لذا با عقل جسم میشناسیم، لذا ما با عقل جان میشناسیم، لذا ما با عقل فیزیکمون پیش میده، لذا ما با عقل فلسفمون پیشرفت میکنه، لذا ما با عقل طبمون پیش میده. با عقل و تجربه علوم تجربیمون پیش میده. این ابزار شناسایی عقل. یه دستگاه دیگه خدا به ما داده اما در اختیار ما نیست، یعنی ما بهش سلطه نمیتونیم پیدا کنیم. اون دستگاه اسمش به یک روایت در قرآن کریم فؤاد است، به یک روایت در تعبیرات ما دل، به یک تعبیر قلب است. البته قلب به عقل هم گفته میشه، من دارم تقسیم بندی میکنم با این الفاظی که به کار میره: دل، فؤاد، قلب. روح هم میشه گفت، اون ابزار شناسایی در اختیار ما نیست. یعنی ما عینک عقل رو به خودمون میزنیم، حرکت میکنیم در علوم تجربی، برای اینکه علوم تجربی رو بشناسیم. ما عینک عقل رو میزنیم، حرکت میکنیم برای پیشرفت و شناختن ریاضیات. ما عینک عقل رو میزنیم، حرکت میکنیم برای تجزیه و تحقیق در مباحث منطقی و فلسفی، فلسفه شرق، فلسفه غرب، فلسفه طبیعی، فلسفه الهی، فلسفه مادی. اما این چیز دیگری که خدا در اختیار ما گذاشته، ما عینکش رو بزنیم حرکت کنیم، نمیتونیم. این رو خدا در اختیار ما گذاشته، ما یک وظیفه بیشتر نداریم و اون این است که از روی این ابزار، این ابزار رو نداریم زنگ بزنن، این ابزار رو نداریم تار بشن. ما وظیفه‌مون اینه، ما نباید بذاریم این ابزار روش نقش‌های بیهوده بسته بشه، ما نباید بذاریم روی این ابزار پرده سیاه و حجاب تاریک کشیده بشه. این وظیفه ما. اما ما این ابزار رو به چشمون بزنیم دست ما نیست. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه که ما از این ابزار به خوبی نگهداری کنیم، این ابزار رو قدرش رو بدونیم، از این ابزار حراست و حفاظت کنیم، به خصوص صفحات دلنشین اون رو با صیقل و صفا نگه داریم. این وظیفه ما. خب حالا بچه بخونم یه مقدمه دیگه عرض میکنم، بعد روایتش رو عرض میکنم. روایتی که بیان میکرد که امیرالمؤمنین قیم قرآنه، اول روایت چی داشت؟ منصور ابن حازم از امام صادق در خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که آقا مردم که نمیتونن برن برای شناسایی خدا، خدا خودشو باید به مردم بشناسونه. یعنی چی؟ یعنی ابزار شناسایی خدا عقل و اندیشه نیست، ابزار شناسایی خدا دله. پس چون در اختیار مردم نیست، مردم نمیتونن دنبالش برن. من در این بحثی که عرض میکنم یه پرانتز باز کنم، فرق هست بین اثبات خدا و شناختن خدا. با عقل میشه خدا را اثبات کرد، اما با عقل میشه خدا را شناخت. پرانتز بسته، توضیحاتش یه وقت دیگه. من فرقش اینه، یه وقت این آقا میگه که پس ما از کجا اثبات کنیم خدا؟ عقل به ما میگه، دلایل فلسفی به ما میگه، همش عقل درسته. اینا رو من بلدم. اگر بهتر از شما بلد نیستم، یک کمی هم برای شما بلد. شناختن با اثبات فرق هست، اثبات خدا با عقل، شناختن خدا با عقل. خب با ابزار عقل میشه خدا رو شناخت؟ نه. چرا؟ یه دلیل عقلی داره همین مسئله، یه دلیل نقلی داره. دلیل عقلیش اینه که عقل یه کارته، این کار تا کجا برش داره؟ تا اونجایی که زور داشته باشه. کار به عقل در بی نهایت ها برش نداره و خدا بی نهایت است، چون اللهه و چون احده. خب پس عقل نمیتونه. پس ابزار شناسایی خدا چیه؟ دل. دل میتونه بی نهایت رو بشناسه؟ نه. اما بی نهایت میتونه خودشو در دل جا بده. قلب المؤمن عرش الرحمن. الرحمن علی العرش استوا. استوا علی استولا، رحمان روی عرش نشسته، مستولی شده، استقرار پیدا کرده، یعنی رحمان بر عرش استقرار پیدا میکنه. اما نداریم که الرحمن علی العقل استوا. عرش چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب پیغمبر اکرم. البته این مؤمنی که میگیم فرد اکمل و اکرم و حتم و اکمل مؤمن پیغمبر است و حضرت صدیق صادق است و امیر المؤمنین و چهار تا معصوم ثم الامثل و کلامثل الاشبه و کلامثل. پس ابزار شناسایی خدا به دلیل عقل عقل نیست، به دلیل خود عقل عقل نیست. دلیل نقلش چیه؟ دلیل نقلش اینه که در کتاب شریف توحید صدو ان الله لا یحس و لا یمس و لا یجس و لا یدرکو بالحواس الخمس. خدا تجسس پذیر نیست، محسوس واقع نمی شود، با حواس پنجگانه درک نمی شود. در خطبه نهج البلاغه علی علیه السلام می فرماید که اون چه که مردم در دقیق ترین معانی خودش از خدا به عقل می گنجونن خداشون نیست، معبود، بلکه مخلوقشون. خب این دلیل عقلی، اونم دلیل نقلی. پس با ابزار عقل خدا رو نمیشه شناخت. خدا رو با چی میشه شناخت؟ با ابزار دل، قلب، فؤاد، جان، روح. قرآن گاهی اسمشو فطرت میگوید، گاهی اسمشو فؤاد میگوید. در تعبیرات فارسی هم تعبیرات گوناگونی داریم، در روایات هم گاهی قلب بهش اطلاق میشود. خب اما وسیله شناسایی یعنی ما کیف سامسونیتمون رو دست بگیریم، حرکت کنیم، ویزیتوری کنیم تو شرکت، درشو باز کنیم، چه بشناسیم؟ نه. نحوه شناسایی چی جوریه؟ از ما حرکتی نیست جز حفاظت به حراست این ابزار، یعنی دائما باید این ابزار رو از زنگار، از غبار، از کدورت، از پرده و حجاب حفاظت و نگهداری کنیم تا او خودش رو به ما نشون بده. راه شناسایی خدا اینه. مردم که نمیتونم دارم خدا رو بشناسم، خدا باید خودش رو معرفی کنه. در همین کتاب شریف کافی داریم که حالا روایت شو دیگه نمیخونم چون اون وقت رو نمیخوام داشته باشم. آیا مردم مکلف به معرفت هستن؟ نمیفرماد مکلف به اثبات سانع. آیا مردم مکلف به معرفت هستن؟ نه. پس فرناسه فرناسه انیق بلو ازا عرفهم انیق بلو. لذا در روایات، در آیات، در تعبیرات پیغمبر و ائمه دین، در دعاها، مناجاتها، اون جاهایی که این بحث توحید مطرحه همش اینه. یا من دل ذاته به ذاته انت الذی دللتنی علیک ولو لا انت ما لا ما ادر ما انت. اگه تو نبودی من نمیدونستم تو چی هستی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، دوست نزدیکتر از من به من است. من عرفم از سخت فقط عرفم رفت. معناشو گفتم. معنای این روایت، معنای اصلیش اینه که کسی که خودشو بشناسه معلومه که قبلا خداشو شناخت. خب این شناسایی چجوریه؟ شناسایی عرض کردم که از طریق افاضه از بالا به پایین، از نه پایین به بالا، یعنی خداست که خودش رو به ما معرفی میکنه، خداست که خودش رو به ما میشناسونه. ما باید دعای چی داشته باشیم؟ مستجاب، یعنی دعای بکنیم که بشه مستجاب بشه دیگه. خدایا به من پر بده که بپرم. در هیچ کدوم از دعاهای ما این که خدایا به من پر بده من بپرم نداریم، چون بعد از ظاهر محاله. خدایا به من دو سر عنایت کن، یه سر تو این دوشم باشه، یه سر تو این دوشم. تو روایت نداریم چون دعای مستجاب نیست، جز محالات ظاهری نیست، همچین چیزی نیست. اما در دعاها داریم که خدایا خودت رو به من بشناسان، خدایا پیامبرت رو به من بشناسان، خدایا حجتت رو به من بشناسان، خدایا اگر این مراحل رو طی نکنم که تو بشناسونی، من از دینم گمراه هستم. بشناسم یعنی من راهی برای شناسایی ندارم. تو هستی که باید به من بشناسونی، دست منو بگیری. پیغمبر اولین جمله این بود که ادعو کمل شهادت الله لا اله الا الله. شهادت خواسته از مردم، یعنی گواهی خواسته، نه آگاهی. چون اینجور آگاهی دست ماست، دست ما نیست، من که دست ما میشه. چون اینجور آگاهی دست ما نیست، به ما گفته که از او کمه را شهادت هم دارده هم دارم. یعنی شما رو دعوت میکنم که گواهی بدید. گفتیم گواهی فرع بر آگاهی و همه آفرینش و خلقت از یه خردل تا کهکشان همه دارای علم، ادراک، شعور، تسبیح، زبان تقدیس هستن که اینا رو مفصل توضیح دادیم. ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون اینه که این دل را برای شناسایی آماده کنیم. اگر این دل را برای شناسایی آماده کنیم، دیگه نقش و نگار نمیخواد. ما وظیفه نقش و نگار نداریم. وظیفه نقش و نگار با قلم عقل، با ابزار عقل. نقش و نگار درست کنیم. شکل اول، قیاس عملی، قیاس شرطی، قیاس استثنایی، صغرا، کبرا، حد وسط، اصغر، اکبر، استدلال، برهان علمی، برهان علمی. اینا مال چیه؟ اینا مال قلم عقله که در عقل ترسیم میکنه. اما کار دل چیه؟ اینو خواهش میکنم خیلی خوب به خصوص این برادران جوانتر من تحلیل بگیرن که هدف از این سخن چیست و من میخوام به کجا برسم از این عقلم. اما در مسئله دل و در مسئله قلب ما قلمزنی و تصویر نداریم، فقط باید یه دستمال تر دستمون باشه. روزی 70 مرتبه استغفار. ابتدای نماز یا محسن قد اتاک المسیء اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. اول نماز استغفار، آخرش استغفار، اول آفتاب استغفار، دم غروب استغفار، در نافله ها توبه و استغفار، شستن، تمیز کردن، تنزیه کردن، تصفیه کردن، تصفیه کردن، این وظیفه ما. مردم باید قبول کنند تا بشود که اون نقش اساسی که خدا از بالا از آفراق خونه عرش خودش میفرسته در آینه دل ما و در صفحه تلویزیون دل ما نقش ببنده. خوب مثلی زده ملای رومی که چینیان و رومیان هر کدوم ادعا کردن ما نقاش های خوبی هستیم. گفت اب نداره. اون گفت ما بهتر نقاشی میکنیم. اونا گفتن ما بهتر نقاشی میکنیم. این رو مولوی به صورت شعر در آورده خوب حرفیش در این زمینه که ما صحبت میکنیم. کار ما در دل نقش نگاری نیست، بلکه در دل تصفیه است، زلال سازی است، پاک سازی است. یعنی دل رو باید پاک بکنیم تا اون نقش هایی که از بالا میان در معرفت خدا، پیغمبر و امام در اینجا ها قرار بگیر. اهل چین رو من خلاصه کردم. این خیلیه، این مثنوی خیلیه. من به اصطلاح انتخاب کردم، کمشو نوشتم. اهل چین و روم در بحث آمدم. رومیان در علم واقف‌تر بودن. چینیان گفتند یک خانه به ما خواست بسپارید و یک خانه شما بود. دو خانه مقابل در به در، دو تا خانه در به در مقابل هم بودن. یک اتاق اینجا بود، یک اتاق درست رو بروش بود. زن یکی چینی، سه تا رومی دگر. یک شو دادن به چینیان، یک شو دادن به رومیان. چینیان صد رنگ از شهر خواستم، پس خزینه باز کردم ارجمند. هر سواری از خزینه، چینیا در نقاشی فوق‌العاده‌اند، همه‌شون اینجوریه. هر سواری از خزینه رنگ‌ها چینیان را راتبه بود و عطا. رومیان گفتند نه نقش و نه زنگ در خور آید کار را جز دفع زنگ. دست رو می بستند و سیقل می زدند رومیان، دست رو بستند و سیقل می زدند، همچو گردون صافی و ساده شدند. شه در آمد دید اونجا نقشها، می رو بودم عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشید دند از میان. عکس آن تصویرها کردارها، زد در این صافی شده دیوارها. همه اونایی که اونا زحمت کشیده بودن تمام تصویر افتاد توی اتاق دیوار و اتاق رومیان. هرچه اونجا بود اینجا به نمود، معمولا تو آینه خوشگلتر میافته. هرچه اونجا بود اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. این کاری که رومیان کردن، این مثله، معناش اینه که جان خودش رو انسان برای انعکاس نور حق و اون نوری که نشأت از حق گرفته، باید دیوار خانه دل و سراچه دل رو باید سیقل زد تا اینکه عکس نقش نگار یار در این دل بیفته. لذا اولین حرفی که پیغمبر زد همین بود، گفت لا اله، گفت قولوا لا اله الا الله، با جارو به لا جارو کنید تا نقش الله در دلتون روشن بشه. برای شناسایی خدا و حجت خدا ما ابزاری نداریم جز صفا دادن دل. لذا شما خیال میکنید که امام فخر رازی احادیث، استدلالات، روایات، حدیث قدیر خون، آیات کریمه قرآنی راجع به امامت ولایت رو بلد نیست؟ اما دل سیقل نیست، دل زنگار داره. حالا امام فخر رازی که یک دانشمند اسلامی است، منتها سنی متعصبه. چرا امام فخر رازی رو بگیم؟ مستشرقینی که الان در غرب، همین الان تو کلیسیاهای غرب، آکادمیهای علمی غرب مشغول تحقیقات دانشهای اسلامی هست، کتاب های داره می نویسن که از دانشمندان ما تحقیق تر می نویسن. اما به اندازه اپسیدون این کتاب ها در دل اونها در جهت ایمانشون اثر نداره. چرا؟ برای که دل صفا نداره. اما گاهی دل یه روزنه پیدا می کنه. فضیل عیاض، راهزن و قطار طریق معروف زمان امام صادق است، بعد میشه از دیوار ابرار زمان خودش، از دیوار بالا میره که تجاوز کنه و دزدی کنه. یا آیه قرآن، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. تو سوره حدیده میگه چرا نامه این آیه اینه که آیه قبلون نرسیده که کسانش قلبشون برای یاد خدا خاشعه، از یاد خدا تغییر پیدا کنن. میگه چرا؟ وقت اون رسیده میاند پایین کارا میخونه، روزنه پیدا کرده. اون عرب متعصب بیابانی معاند متعصب میاد در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میاد در کنار پیغمبر یک آیه قرآن رو میشنوه. شما خیال میکنید که تمام این کسانی که ایمان آوردن به پیغمبر اکرم، این ایمانشون با استدلال قرآن لمی و علمی بوده، قرآن صدیقی بلد بودن، اینا قرآن علت معلوم بلد بودن، کتلان دور و تسطر یاد گرفته بودن، پیچ و خمهای عقلی و فلسفی رو بلد بودن، تابع یکی از فلسفه های اشتاق و مشا بودن. اینجوری نبود، یه آیه. اما چون دل آماده داشت نمیشین. در طول تاریخ شما نگاه کنید مؤمنین چجوری ایمان آوردن، نوعاً اینجوری بود. پس برای شناسایی خدا و پیغمبر به دلیل این حدیث و این دعای زمان غیبت الله معرفت می نفسد، وظیفه ما فقط سیقل دادن دل است. اگر دل سیدل پیدا کند عکس رخ یار را می شود دید. بلبل به چمن زنگل رخسار نشان دید، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عاقل صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. بیچاره منم من که روم خانه به خانه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه دل خرابه. اگر دل پاک باشه معنای اسلامی زال کل کتاب لارل بسی قدم للمتقین یعنی این. معنای اون آیهی که در سوره بقره هست اتقوا الله و یعلمکم الله یعنی این. معنای اون حدیثی که در کتاب شریف کافی در کتاب القرآن هست اقرأ بر تحت، خیلی من از این روایت از بس تحت تحصیل قرار گرفتم، خیلی میخونم، اقرأ بر تحت معناش همینه، بخوان بالا برو معناش همینه. یعنی انسان وقتی تقوافی شکنه تقوای عام خود نگهدار باشه و دلشو سیقل بده اکثر خیال را میتواند ببیند. قرآن هم میگه رفی انفس کن افلا تبصرون، رفی انفس کن افلا تبصرون، در جانشون. فقط کافیست که به جان توجه کن. جان تو از لجنزار حجابهای ظلمانی انحراف و گناه بیرون بکش. این قلب کانال ها داره، کانال دیده، کانال قبه شنوایی، کانال لامسه، ذائقه، شامه، اینا کانال های دل هستن. وقتی آدم از این کانال ها انبار انبار آلودگی و زبال وارد دل میکنه و سرازیر دل میکنه، وقتی در کانال ها را کنترل نمیکنه، وقتی صافی نمیگذارد، یا خیلی بلند نشون میده یا خیلی کوتاه نشون میده، حقیقت نداره. وقتی زنگارش خراب میشه یا خیلی بلند نشون میده یا خیلی کوتاه، قیافه حقیقی انسان رو نشون نمیده. لذا در این دلهای آلوده و پر از خط انسان چهره خدا را اونجوری که هست نمیبینه، مشرک میشه. لذا اولین کاری که باید کرد جوانها این است، باید در فعلها رو از این سیم ها گذاشت، سیم های بسیار ریز و ضریب که کوچکترین چیز اضافه نشه. شوخی به دروغ شوخی یه لکه است. فکاهی های انحراف آور یه لکه است. میگه به دست ریگه نیست تماشای فیلم های اونچنانه که از هم دارن دیگه در نوع خانواده ها معمولی شده. یعنی اون وقتا خانواده های مذهبی باید تیه طریقه میکردن تا این فیلم ها رو میدیدن، حالا همه اومده تو خونهشون، همه یه دستگاه ها اونجوری گرفتن، فیلم ها که همینجوری هست. چی میگن اسم این دسته ها رو؟ ویدیو. میگه اول نه، میخوام فیلم های طبیعتی ببینم. خانواده که جایی نمیرن چشم گوششون باز میشه. بعد کجا میشه؟ وارد میشه. بعد با گوش میشنوه صداهای نامحرم. این قلب چیه؟ این قلب حرم خدا. امام صادق علیه السلام میفرماد در کتاب شریف کافی جلد 76 است: القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. صاحب روا ندار که بیت الحرام دل از حرفهای یا از فکرهای بیهوده بیت الصنم یا بیت الحرام، بیت الصنم بهتره، بیت الصنم شده. صاحب روا مدار که بیت الحرام دل از فکرهای بیهوده بیت الصنم شده. بیت الصنم دیگه بت دیگه، اونایی که ما میترسیم بت دیگه. نگاه میکنم ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یا وارد دل میشه. وقتی وارد دل میشه خط پیدا میکنه دیگه، نمیتونه چهره یاد رو ببینه. هی استدلال میکنه، میگه جناب آقای حسینی آرون من از استدلالات شما عقلم ساکت شد اما دلم راضی نشده. راست میگه عقلم پاسخ نداره اما در دل هنوز خدا را نپذیرفتم. بلعکسش هم هست. من یه وقتی با یه کسی صحبت میکردم، یه فردی بود خیلی مطالعه کرده بود در دین خودش، خیلی مسلمان بود، خیلی مطالعه کرده بود، اما دل روزنه‌دار بود. چهار جلسه یا سه جلسه صحبت کردم، این نماز اسلامی رو شروع کردم، گفت هنوز رسما اقرار نکردم به اسلام اما نماز دوست دارم. اینه، دل میپذیره، هنوز به اندیشه استدلالی نرسیده اما دل پذیرفته. این قلبه، این صفای قلبه، این سیقل قلبه، این زلالی قلبه. این که میگم قلبت پاک باشه پاک باشه معناش اینه، یعنی در کانالها رو کنترل کنی، کاغذ صافی بذاری، تولی بذاری، تولی های خیلی ریز. خیلی مهمه یه دروغ کوچیک، یه غیبت، یه نابجا، یه مدرسه ناجور جوانا، یه رفیق ناجور، یه بار یه جاهای رفتن، یه بار یه چیزای خوردن، یه بار یه حرکتهایی رو انجام دادن، انسان رو در سرازیری قرار میگیره. منبر شأنش بالاتر از اینی که نام ببرم و تجربه های فراوان و صدها گونه خودم رو برای شما پرونده کنم و نمونه بدم. نمیخوام همین کار. در کانال ها محکم بسته و خودم وقتی در کانال ها رو بست، دل یک کلمه. امام رضا علیه السلام می فرماید که الامام الامیس الرفیق، الامام الوالد الشفیق، الام البرزت بالولد الصغیر. اینا رو در فاطمی اول توضیح دادیم. یه روایت می شنبه به دل مراجعه می کنه، آخر شب که میاد می بینه ارادتش نسبت به امام عرض ارزام نافاز قدا صد برابر، نسبت به حضرت صدیقه طاهره هزار برابر شده. مگه این دیگه دست بر میداره از این اراده؟ این مال چیه؟ مال دل. لذا من به جوانان میگم هم باید عقلی کار کرد تا عقل انسان محکم بیسته در استدلالا، و هم با دل کار کرد. خوبی روزه، تبسم، گریه، سینه زدن بر حضرت سید الشهدا، اشک ریختن، در مجالس شرکت کردن، موعظه شنیدن، خوبیش اینه که این دل رو از زنگارها پاک میکنه. در حالت توبه دائمی بودن این خاصیت رو داره که دل انسان به همینجور این شعر مولوی رو خوندم از زنگارها پاک میکنه. پس من وقتی میگم اللهم عرفنی حجتك فانک ان لم تعرفنی حجتك ضللت عن دینی، بر خداست که به من معرفی کنه، اما من باید زمینه دلم رو آماده کنم که ان لله فی ایام دهرکم مسحا الا فتعرضوا لها. خداوند در ایام زندگانی شما دمشهایی داره، دمیدنهایی داره، جرقههایی داره، نورهایی داره، شعاهایی میترسته، الا فتعرضوا لها، مواظب باشید که اونها رو بگیرید. این گرفتره اگر گرفتیم وجود من آتش میگیره. اگر این پیمانه آب را از آبشار گرفتیم اون وقت میتونیم مشروب بشیم و سیراب بشیم. این بستگی به ما داره. برگردم به عقیدم. ما برای شناسایی دو جور ابزار داریم. ابزار اندیشه و عقل که دست ما محدودها رو بررسی میکنه و میشناسه. ابزار دل و باد و قلب که در اختیار ما اما مسخر ما نیست، از بالا به پایین مورد شناسایی قرار میگیره. یا من دل ذاته به ذاته که همیشه از خدا میخوام که خدا خودشو به من معرفی کنه. در همه روایاتی که راجع به این که ما باید خدا و نبوت و ولایت و امامت رو بشناسیم این مسائل دنبال هم یه جایی بود. یادتون نیست؟ شما هیچ کدوم یادتون نیست، منم یادم نیست، اما آدمای راستگو گفتن از اونجا خبر دادن یادمون میاد. نشونه هایی هم پنجره هایی هم داره. اونجا بودیم همه، اونجا همه خداشناس بودیم. اسمش عالم میثاق، عالم زر، عالم علفه. به اخذ الله من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفوت هم کمیم بر بخوندم و اشهد هم علا انفوت هم الستو برد بخون. قالو بلا شهدنا. چرا ما شهادت دادیم. شهادت فرق بر آگاهی. اونجا همه آگاه بودیم و همه هم شهادت دادیم و مؤمن و کافر همه گفتن بلا و بلا گفتن، چون این خاشاک‌ها و حق‌ها در دل ما نبود. یادمون نیست اونجا رو. وقتی که اونجا ما تعلق نداشتیم، چیزی نداشتیم، حجاب نداشتیم، پرده نداشتیم، انحراف نداشتیم، خطاها روی دل ما رو نگرفته بودن، به فطرت اولیه پاک بودیم، ابراز کردیم. اومدیم اینجا، این ضرورت‌ها، این زیبایی‌ها، این تعلق‌ها، این محبوب‌ها، این معشوق‌ها، این معشوقه‌ها دل و سراچه دل ما رو کاروان سرای عشق و محبت کردن. وقتی کاروان سرای عشق و محبت شد، دیگه نتونستیم اون یکی را بشناسیم، برای اینکه یا جان را باید یا جانان را باید. در دفتر عشق و در قانون عشق جز توحید و یگانه پرستی نیست، نمی گنجه. چون اینجوریه لذا ما منحرف شدیم. اما حالا وظیفه برای شناختن امام چیه؟ اینه که ما خودمون آماده کنیم، اونا معرفی کنن. اونا معرفی کردن، خدا در قرآن معرفی کرده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. معرفی کرده خدا در قرآن، معرفی کرده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا در قرآن معرفی کرده، چی گفته چی گفته؟ در روایات هم معرفی کردن ائمه. چرا بس ائمه؟ نه، خدا معرفی کرده، چون زبان ائمه زبان خداست. ما فقط باید سعی کنیم که این رو بپذیریم. الغرض حاصلش این میشه، نحو و راه شناسایی امام که ما 39 جلسه توش صحبت میکنیم در یک حدیث امام رضا علیه السلام که میلیون ها امواج خروشان و متلاطم از مطلق داره، ما چند تا قدر نمی از یم برداشتیم. این برای این است که بتوانیم دل و قلب خود را آماده کنیم برای شناسایی. برای این شناسایی دو تا راه داریم. یک راه، راه عقل. راه عقل اینه که از نظر شناسنامه‌ای مشخصات در علم حصولی به اصطلاح بگنجونیم در ذهنمون. اما شناسایی بالاتر اینه که شناسایی از طریق دل. دلمون رو صاف کنیم، سیغل بکنیم، تقوایت اختیار کنیم، کانالها رو درش ببندیم، دل رو در اختیار خدا تر قرار بدیم، کاروان سرا قرار ندیم، محبتهای محبوبهای محدود و از میان رفتنی رو پژمرده بشو رو کنار بریزیم، اون وقت خدا خودش رو معرفی خواهد کرد. وصال ولایت، وصال امام اینجوریه، هرچه نزدیکتر عشق سوزانتر، در این حال با آرامش بیشتر، هرچی بیشتر نزدیک میشه ارادت و علاقه بیشتر میشه، احترام بیشتر میشه. این همون شناسایی خدا که در مورد امام در شبهای قبل گفتیم، هرچی به خدا انسان نزدیکتر میشه خودش رو هیچ میبینه و عظمت اون رو بزرگتر میبینه. لذا راه اصلی برای شناسایی امام که حجت و برهان خدا در زمین است اینه که ما دل را آماده کنیم، سیغل بدیم، پاک کنیم، برای خاطر اینکه عکس رخ یار در دل ما جای بگیره و قرار بگیره. دوست نزدیکتر از من جمعه است، کجا داری میگردی؟ جمع کردن خیلی خوبه، رفتن به زیارت مانده خیلی خوبه، رفتن به زیارت کربلا جز سعادت های انسانه، تقبیل حجر و لسوت جز سعادت های انسانه. اما کسانی هم هستن، از همین جای سلام میکنم، السلام علیکه یا قدیقت الله، السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائه. امام حسین علیه السلام رو در کنارشون میبینم. کسانی هم بودن که در کنار امام حسین بودن، از امام حسین هزاران فرسنگ دور بودن. آقای جوانی که دختر و پسر، زن و مردی که دنبال امام عصر هستیم، خوب شب و چهارشنبه 40 شب آدم بره جمع کران توسل کنه، خوب آدم مسجد سهل و کوفه بره، خوب آدم به زیارت برود. اما اونی که نزدیکتر از اونه اینه که همین جا که هستی دلتو یه جوری بکنی که چهره خدایی و چهره آسمانی امام رضا علیه السلام در دلتو نقش ببنده. ائمه هم به کسانی که نسبت به اونها معرفت دارن علاقه دارن. او بیت قرن یه دفعه پیغمبر رو ندید، اومد برگشت، پیغمبر اومد گفت انی اشم و نفس الرحمن من جانب الیمن. خیلی حرفه، من بوی قریش قرن رو میشنوم استشمام میکنم، با این که قریش قرن رو از نظر چشم ظاهری و ناسوتی و جسمی ندیده بود. اگه میخوای امام تو بشناسی، راه شناسایی اولیه اینه که این دل را صیقل کنیم. اگر ما دل را صیقل دادیم و کنترل کردیم کانالهای منتهی به دل را، در اون صورت خداوند به بهترین وجه ائمه رو به ما معرفی خواهد کرد. لذا میبینیم ابن ابی یعقوب، مثلا ابن ابی یعقوب، بسیاری از اصحاب ائمه، امام صادق، امام باقر، سلمان، ابیذر، مقداد، این اصحاب با وفا و فوق العاده که بودن، اینا نه درس ادبیات خوندن، نه درس فقه خوندن، نه اصول خوندن، نه کلام خوندن، نه فلسفه خوندن. نمیخوام بگم اینا بعد معلوم باشه، باید اینا رو برای عقل خوند، اما همه اینها از طریق دل با ائمه آشنا شدن. یکی این که دل رو صاف کردن، نقشیات رو در دل دیدن، و دوم این که از طریق ارتباط دل سمخیت با امام پیدا کرد. سمخیت، اگر کسی طهارت و قداستی در زبان داشته باشه، از نظر زبان سمخیت رو باید میشه. اگر کسی سمخیت داشته باشه در نگاه، امامشو میشه، یعنی چشیده مزه شخصیت امامشو. عزیز من که تا حالا یک رکعت نمازی که با خدا من معاشره کنم، مغازله کنم، راز و نیاز کنم، نجوا کنم، نخوندم، چطور میتونم امام زمان رو بشناسم که امام زمان بارزترین عبادتش نمازشه؟ امام زمان رو از طریق نمازش باید بشناسم، و از طریق نماز یعنی سنخیت پیدا کردن با نماز امام عصر علیه السلام. وقتی بیستی پشت سر اون آقا امام عصر با اونا فدا، سید ابن طاووس دیگه چنیدی بحر علوم گفت، یکی از شاگرداش میگه در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام سید بحر علوم خیلی باوقار بوده، خیلی، یعنی اونی که در جز شخصیت رو همه تعریف میکنن ابهت و شخصیت و وقار سید بحرالعلوم بوده، رحمت الله علیه، سید مهدی بحرالعلوم، رضوان الله علیه، افتخار ما شیعیان اینها هستن. یکی از شاگرداش میگه در حرم مطهر امیرالمومنین دیدم ایستاده و داره زیارت میکنه، همینطوری که داره زیارت میکنه داشت نگاه میکرد، یه مرتبه کتاب دعا را بست، شروع کرد ترنم کردن به این شعر فارسی: چه خوش است صوت قرآن، ده تو دل روا شنیدم، ده روحت نظر رو کردم، سخن خدا شنیدم. بعد ازش پرسیدم با یه حالت شادابی خاصی، قرار نداره دیگه این تن بر روی این پاها. آقا شما، از شما بعید بود وقت زیارت امیرالمومنین علیه السلام اینجور بیتاب شدید و شعر ترنم میکردید، زمزمه میکردید. فرمود که همینجوری که داشتم زیارت میکردم، یه مرتبه دیدم مولایم صاحب الجمال در بالای سر نشسته، آیات قرآن رو با اون زبان و با اون صدای دلنشین خودش قرائت میکنه و میخونه. بی اختیار کتاب دعا رو کنار گذاشتم و اینا رو گفتم. بله، وقتی انسان قرآن را از زبان امام زمان علیه السلام بشنود، خیلی لذت داره. وقتی اینم احتیاج داره به این که گوش امام زمان شنا داشته باشه، چشم امام زمان بین داشته باشه، دستی که بتونه به پا و به کفش امام زمان برسه داشته باشه، صورتی داشته باشه که این صورت به نامحرمان نخورده باشه، با قریب و آشنا محرم باشه. وقتی حضرت تشریف بیارن بخوابه، مژه‌ها و صورت خودش رو زیر پای مولایش قرار بده، اون عزت، اون بزرگ، اون سردر هم لطف و عنایت آقایی خودش رو داشته باشه تا بتونه این با او انس پیدا کنه. اگر ما دل را پاک کردیم با اون قریب آشنا میتونیم رفاقت داشته باشیم. بودن در طول تاریخش جوانهایی به همین سنین شما، اتفاقا کار شما جوانتر خیلی از ماها که سنی از همون گذشته بهتره، بار گناه شما کمتر. امام عصر علیه السلام به شما علاقه بیشتر و لطف بیشتری دارن زیرا که شما بار گناهتون کمتر. به خصوص اگر جوانی ولی خودش رو، مرشد خودش رو، معلم خودش رو اون سرور انتخاب کنه، بشینیم با آقا عرض بذاریم آقا من همه چیزم قدم به جانش میخوانم اونقدر مهربون، مگه من برای شما نگفتم الامام از خون مربت زن دلبرد سرین یا بقیه خلق خودتون میدونید که باباتر از این حرفا هستی، از مادر مهربان نسبت به فرزند کوچیک. خب ما فرزندان کوچیک شما هستیم، بی ادبی ها داریم، بی رعایتی ها داریم، مخصوصا این جوان ها. بشین با امام زمانت سخن بگو، اگر با امام زمانت سخن گفتی با اون حضرت رفاقت پیدا کردی. اینقدر با رفاقت، اینقدر با رفاقت، خدا میدونه که محبوبی پیدا نمیشه بعد از خدا و پیغمبر به اندازه امام عصر با وفا باشه. هیچ وقت شما رو تنها هیچ وقت نسبت به شما جفا نمی کند. هیچ وقت اگر ما ازش رها نکنیم، ما ازش دوری نکنیم، او از ما او از ما دوری نمی کند. شما در خونش برید ببینید آقا با شما و با محبت شما چه می کنه. اما وقت شرطش همون سفاد، همون شرطش وفاد، شرطش توسطه، شرطش قربه، شرطش اینه که بخواهیم واقعا در حضرت نزدیک بشیم. حالا که مجلس ما به این جا رسید، اجازه بدید از جامعه شما از آقا بقیت الله دعوت کنم. هر جمعه که میشه این شیعان هله قدیم اینجوری بود، همه صد نفر صد نفر لباس تزرد میپوشیدن از خوب جمعه تا غروب جمعه آماده میشدن مگر مولاشون بیان در نکار مولاشون باشن. ای یار دیرینه ما، ای غریب آشنای پشت پرده های شیفت، میخوام یه شبی سرمان دونیم شما رو به محفل کوچه که خودمون دعوت کنیم، در خانه محقر است و تاریک با دیده روشن از نشانم. یا بقیدت الله مجلس ما کوچیکه، دلهای ما آلوده، چشمهای ما گناهکاره، زبان ما سنگینه، گناه ها به دوش ما چنان سنگینی میکنه که نمیتونیم قد علم کنیم. اما چه کنیم، مجلس مجلس مادرتون فاطمه است، میشه شفیعش قرار بدیم، همین روزه من باشه. یا بقی جت الله شما رو برون لحظات نبیرون مومنیم. من نمیدونم اینو برده باید این مقصدی نخوندم، داری فقط میتونیم تذکر کنیم نیمه ها نشم فاطمه رو خواب کرد، خواب ها رو میخونم که نبرا فاطمه با دست خودش. معمولا شوهر رو نمیدارم همسرش که از دنیا رفته حتی جنازه شو ببین، اما به مسئولیت علی، علی خودش با دست خودش جنازه رو کنند و خواب ها رو بالای قبرش ریخت. بعد که تمام شد وایستان سلام داد، کارش که انجام داد اینو من نخوندم این مقصد، این چهارتا کوچولوها چجوری از اونجا به خانه آورد، با چه زبانی زینب ام و کلثوم و حسن و حسین رو از خاکهای قبر مادر جدا کرد. شما تصور کنید از این دردم بهشون گفتم بلند گریه نکنید، مگر دشمنم جنای یا بقیت الله به اون لحظات زینب، به اون لحظات مکرسی، به اون لحظات حسین و حسن امشب از ما دستگیری کن، به محفل کوچک ما یه عنایت بکن، یه عنایت تو
کافی است که دنیا و آخرت ما را آباد کند و ما را در وصال تو قرار دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.
آمين.